بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم اخلل بذلك عدوهم وقل عنهم أزفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم. توفیقیست به حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت و ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام بهره‌مند و برخورداریم از روی و ذات بی نظیر ادعیه مبارکه صحیحه سجادیه و خدمت عزیزان دیشب دعای 27 را آغاز کردیم بعد از این که دعای 26 در حق دوستان و همسایگان به پایان رسید دعای امام در حق اهل صقور مطرح شد. توضیح دادیم که صقور جمع صقر به معنای مرزهاست و اهل صقور کسانی که تحفظ و نگاهداری از مرزها رو به عهده دارن یا مرزبانان، همانی که در فقه از این عمل تعبیر به مرابطه و کسانی که چنین کار رو میکنن مرابط نامیده میشن. شایفتا که خدمت عزیزان دیشب متن فقه رو از زبان دو فقیه بزرگوار عالم تشیع شهید اول و شهید ثانی خواندیم که اساساً این عمل و خود این مرابطه مستحب مؤکد شرعی است برای همه مسلمانان حداقل آن 3 در سال که چنین کاری رو انجام بدن. نظر بر این کار، وقف بر این کار رو در متن فقه میبینیم که فقیهان مطرح میکنن و گفته شد که مقدمات کار رو گفتیم و بعد از اون ورود شد به این که امام دعاهایی رو، خواستهایی رو در حق مرابطین و اهل صقور و مرزداران مطرح کردن. از خداوند سبحان خواستن که این گروه عطایای کافی را از مواهب خداوندی دریافت کنند، عددشون فراوان باشد، اسلحه بران داشته باشند، حوزه کاری و فعالیتشون محفوظ و حراست شده باشد، دلهاشون با هم جمع بشه، تألیف قلوب داشته باشند، امورشون بر اساس تدبیر باشد، آذوقه و نیازشون پیوسته برسد، خداوند امورشون رو به عهده بگیرد، در رابطه با دشمن مکر لطیفانه و پنهانی بتوانند اعمال کنند و به کار ببندند، از شناخت، دانش و بینش کافی در حوزه کار خودشون برخوردار باشند. این موارد رو خدمت دوستان عزیز خواندیم و آخرین مورد هم امام فرمودند خدایا به گونه ای باشد که هنگامی که اینها در چنین جایگاه و موقعیتی قرار میگیرند، با دشمنانشون مقابله میکنند، در صقور و پاسداری از جان، ناموس و مال مسلمانان، به گونه ای نباشد که انگیزه و ذهن اینها معطوف به دنیای فریبنده و مال فتون فتنگر باشد، بلکه انگیزه متعالی، عالی و پایدار جهان باقی به اخروی در ذهنشون باشد که بتواند اینها را استوار و مستحکم نگه دارد، که توضیح کاملی رو خدمت دوستان ارائه کردیم. و الان از جایی که فرمایش امام باقی ماند خدمت عزیزان سخن رو پیگیری میکنم. از این بخش میفرماد که اللهم فلل بذالک عدوهم وقلم عنهم ازفارهم. لحن و شیوه دعا امام متفاوت میشه از اینجا، یعنی تا این بخش دعا در حق اهل صقور، حافظان، مرابطان و مدافعان از جان و مال و ناموس مسلمانان سخن می فرمود و دعا برای اینها داشت و خواسته های اینها رو در قالب دعا ما مطرح می کرد. دیشب گفتیم که به نوع اینهای لوازم این کار رو هم در عین دعا و قالب دعا مثل بقیه ادعیه صحیفه سجادیه آداب چنین کاری رو، لوازم چنین کاری رو گویا حضرت در قالب خواسته از خداوند معرفی میکنن و نشان میدن. اما از اینجا لحن کلام ما متفاوت است، یعنی دعا میکند اما نه دعای به این مرزبانان، بلکه دعا میکند علیه دشمنانشان. امام در این قسمتی که میخوانم دعا میکنه علیه دشمنان مرزداران عالم اسلام. خب به تعبیر این دعا علیه کسی را شما چگونه، چه معنا میکنیم؟ میگیم در فارسی میگیم این رو چی؟ نافرین، نافرین، نفرین. گویا در حقیقت امام در مقابل با آنچه که دعا خیر برای این حافظان حریم اسلام داشت، الان نقطه مقابل نفرین خودشون رو و دعا علیه دشمنان اونها رو بازگو میکنند. خب حالا من یک به یک میخوانم، در این حال نکات ظریفی داره که لابلای سخن عرض میکنم خدمتون. اللهم افلل بذلک عدوهم، از خدا میخواهند، خدایا اللهم افلل فل العدو، این فعل رو دقت بفرمایید، فل العدو اذا هزمهم و کسرهم، هنگامی که دشمن رو کسی مغلوب میکند، به شکست وادار میکند، این عمل میشه فل، فلول. اللهم افلل بذلک عدوهم، خدایا با این مواردی که خواستیم از تو برای این پاسداران حریم اسلام، دشمن رو به سبب اون چه به اینها عنایت میکنی، به این توانی که به اینها میدهی، عدو و دشمن اینها رو منکوب کن، سرکوب کن و مغلوب کن. وقت لما انهم ازفارهم، و ازفار دشمنان رو از اینها قلم کن. قلم تو زفره ای قطعتها ما طالمنها، اصلا تقلیم به معنای بریدن و قطع کردن است. وقلم انهم ازفارهم، ازفار جمع زفر، زفر به معنای ناخن ابتداعا، یه تعبیر بسیار زیبای کنایی رو امام به کار میبرن که خیلی زیباست. اون اینه که شما دقت دارید بالاخره سرپنجه جاییست که انسان بیشترین قوت رو اعمال میکنه، در دست، به بازوان و توانا و قوت سر دست. این قوت دست و قوت سرپنجه عجب سرپنجه قوی دارد. خود ناخونها سخت‌ترین عضو دست انسان هستند و در این حال برندگی و تیزی خاص خودشون رو دارن و استهزار دارید وقتی ناخون رو از انتها و خیلی بیخ بگیریم، دیگه اون توانایی لازم کم میشه و یه آزاری هم انسان حتی ممکن است ببیند. یه تعبیر کنایی زیبایی رو امام میبرن. امام میخوان بفهمن دست سرپنجه قوت اینها رو از مسلمانان بردار. آن فمد وقلم انهم ازبارهم، خدایا ناخن و پنجه اینها رو از مسلمانان قلم کن و قطع کن که هرگز نتوانند آزاری و آسیبی به مسلمین برسانند. و فرق بینهم و بین اسلحتهم، و خدایا بین اینها و بین اسلحه و سلاحشون جدایی و فاصله بیفکن، یا اینکه اینها امکانات لازم و سلاح لازم براشون فراهم نشه، یا اگر دارند امکان استفاده کافی و درست از سلاحشون نداشته باشن و بین اینها و بین استفاده از سلاحشون جدایی بیفتد. من همینجا می ایستم، یه توضیح رو خدمت دوستان میگم، بسیار نکته مهمی است، ادامه دعای امام رو مثل قبل که در همین ردیف است پیگیری میکنم. و اون این عزیزان که در برخورد بین مسلمانان و دشمنان اسلام از روز نخستین در طول تاریخ به طور کلی قصه این چنین بوده است، یه عاملی، یه نیروی ناشناخته است که در مقابله و مواجهه با اسلام برای دشمنان اسلام شناخته شده نیست، اما نیرویی است که عجب مسلمین هنگامی که بر حق و برای خدا قدم برمی‌دارند مؤید به این نیرو هستند و از این توان استفاده می‌کنند. اما دشمنان اسلام نمی‌توانند این نیرو و این توانی که القاء به مسلمین میشه، نمی‌تونند توجیهی برای این داشته باشن، نمیتونن درکش کنن این رو. الان عرض میکنم مستندات سخن رو خدمت دوستان عزیز. این نیرو نیست مگر نصر، نصر و نصرت الهی. در کلام الهی می‌خوانید و من نصر الا من عند الله، نصرت و یاری نیست مگر از ناحیه خداوند. به دنبال آن می‌خوانید انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، لام لام قسمه، قطعاً سوگند که ما، من پروردگار، یاری میدم و نصرت میدم پیامبرانم را و مؤمنان را در مواجهه با دشمنان و برخورد با دشمنان. یه قاعده و قانون کلی الهی است عزیزان. در موارد دیگر در آیات کریمه قرآن، فأتاهم الله من حیث لم یحتسبوا و غزف فی قلوبهم الرعب، خداوند آمد. سوره مبارکه 8 آیه 2 در ارتباط با ماجرای یهودیان، خداوند به گونه ای بر ایشان قدرت وارد می کند و حجمه مسلمانان رو بر اینها قرار میده که اصلا نمیتونن محاسبه کنن. تو محاسبات اینها در نمیاد از کجاست این نیرو، از کجاست این نصرت، از کجاست این قدرت. لم یحتسبوا، نمیتونن این رو حسابگری کنن. و غزف فی قلوبهم الرعب، من جمله خدا در دلهای اینها رعب و وحشت و دلهره از مسلمانان قرار میدهد. سوره مبارکه آل عمران، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله، سنلقی، به زودی می افکنیم در قلوب این کافران و مشرکان رعب را نسبت به شما مسلمانان. بعد اینها شل میشن، پاپس میکشن، احساس ضعف میکنن و دلهره از شما و دلنگرانی از شما پیدا میکنن. اینها نصرت الهی است. یعنی من اشاره شمعی، مراجعه بفرمایید به سوره مبارکه انفال، ادامه آیات سوره مبارکه آل عمران که اینجا خوندم و این شواهد عالیشو میبینیم و همینجا عرض میکنم. این نصرت الهی و این مدد الهی، شما اسمش رو امروز میتونید بگید امداد غیبی، میتونید بگید امدادهای غیبی و مددهای غیبی الهی. در مواجهه با دشمنان اسلام، هنگامی که مسلمانان با تمام اخلاص و خلوص پا به میدان گذاردند، همواره در طول تاریخ بوده است، تا الان این همواره بوده و این هیمنه مسلمانان، شوکت مسلمانان در این صحنه ها در طول تاریخ ثابت شده است و نیاز به شاهد مثال گفتن نیست. یه شاهد مثالش بالاخره آنیست که امروز الان عرض به خدمت عزیزان، ایام محرم رو داریم، 72 نفر رو داریم و 30,000 سپاه رو، بگید حداقل 16,000 سپاه رو، 15,000 سپاه رو داریم مقابلش و اینها کاملا روشن. اما من جمله دیگه بگم بعد ادامه ادعا رو پیگیری کنم. این قاعده و قانون نصر اختصاص به نبرد نداره. این در تمام صحنه های زندگی انسان مسلمان است. یعنی اگر مسلمانان به معنای واقعی در هر حوزه‌ای خالصانه قدم بگذارند و ارتباط بین خودشون و ذات حق رو اصلاح کنند، در همه زمینه ها و من نصر و الا من عند الله، خداوند این نصرت رو بهشون میده که اولین معنای این نصرت در میدان اقتصاد، در سیاست، در فرهنگ، اولین اثر این نصرت الهی مقوله است به نام ثبات قدم. ربنا افرق علینا صبرا و ثبت اقدامنا. این از جایی نمیاد مگر از ناحیه ذات حق و به نصرت الهی، که انسان در هر میدانی که پا میگذارد اگر متکی به ایمان و اراده الهی و ذات حق باشد، خداوند ثبات قدم، شکست ناپذیری، استواری و پایداری رو به او عنایت میکند و چنین حالتی به انسان دست میده. این از مصادیق نصرت الهی است. در مواجهه با دشمن که نه، در مواجهه با مشکلات و سنگلاخ بادیه‌ای که پیش روی انسان در حوزه های مختلف دیده میشه در زندگی. قوت قلب لنثبت به فؤادک، یعنی جوری که انسان یه حس دریا دلیگی پیدا می کند، مواجه میشه با مشکلات سختی که اگه مختصری از اینها دیگران بچشن اصلا خورد میشن، فرو میریزن، میپوکن به تعبیر عامیانه. اما به گونه این دل و این قوت قلب است که ثبت قلوبنا علاوه‌اینک این دل اونچنان تثبیت شده و قلب اونچنان محکم است که می‌قرد، جلو میره در مواجهه با مشکل و یک به یک موانع را برمی‌دارد. این و من نصر الا من عند الله است. در سایه ایمان، در سایه تقوا، خداوند سبحان چنین نصرتی رو میده و قدم به قدم بریم جلو. اما الان صحبت مقابله با دشمنه، عدو، و امام به نیروی دارن اشاره میکنن، یعنی خواسته هایی رو از ذات حق میخواهد، از ذات پروردگار در رابطه با دشمنان، که در حقیقت استمداد از نصرت و امداد غیب الهی است در مواجهه با دشمنان نسبت به مرزداران، حافظان ناموس و جان و اعتبار مسلمانان، که بسیار زیباست این مواردی که امام مستقیما از خداوند سبحان میخواد. و در این حال در عین اینکه اینها رو وجود و مبارک امام به عنوان خواسته های چنینی از حضرت پروردگار طلب میکند، از دل این به لحاظ موضوع شناسی هم اگر نگاه کنیم، دقیقا نقاط ضعف و شیوه ایجاد ضعف بر دشمن رو هم حضرت آموزش میده. خیلی زیباست با این دیدگاه هم بیفزاییم، نگاه کنیم و ببینیم که چطور میشه. ادامه بدم من. فرق بینهم و بین اصلحتهم، خدایا بگیر سلاح اینها و اینها جدایی بیفکن، به گونه ای باشد که سلاح به اینها نرسد. خب ببینید همین مصداق رو عرض کنم، یعنی در عین این که امام دارن از خداوند طلب میکنن که خدا تو چنین لطفی رو بکن و چنین یاری رو به مسلمانان برسان، به این مرزداران، اما در این حال راه رو هم دارن نشان میدن. راه بستن سلاح است، راه فاصله ایجاد کردن بین دشمن و وصول و رسیدن اسلحه به اونهاست. این کار باید انجام داد، این تحریم رو باید انجام داد، این گونه باید عمل کرد. و فرق بینهم و بین اسلحتهم و خلع و صائغ افئدتهم. این جمله ای که الان گفتم اینجا عکسش رو مشاهده میکنید. به خدایا خلع کن. خلع به معنای نزع، به معنای برون کشیدن. وخلع و صائغ افئدتهم. و صائغ جمع وسیقه، ثقه، آنی که انسان به آن تکیه میکند، اعتماد میکند و امید به آن دارد. خدایا همه امیدها و تکیه های دل رو از وجودشون برکن. به هرچه اینها دلشون محکمه و تکیه دارد، از درون جانشون این تکیگاه ها رو بیرون بکش و در برون هم این تکیگاه های اینها رو به زیر آور و از میان بردار، که اینها فرو بریزن از درون، افعده و جانشون توهی باشه، قالب توهی کنن از درون، اون توان لازم و قوت قلب لازم رو نداشته باشن. برخلاف اون ثبت قلوبنا و ثبت اقدامنا. و باعد بینهم و بین ازودتهم، به خدایا باعد، فاصله ایجاد کن بین این دشمنان، دشمنان این گروه مقابل مرزداران با اینها در ستیزن، و بین ازوده. ازوده جمع زاد است، برخلاف قیاس جمع زاده. زاد همونه که میگید زاد المسافر، زاد و توشه، زاد و راهله، امکانات پشتیبانی. خدایا بین اینها و بین امکانات و پشتیبانیشون فاصله ایجاد کن، نرسد امکانات و آذوقه و خدمات به اینها تا احساس ضعف کنن و اون قوت لازم رو در مقابله با اسلام و مسلمانان نداشته باشن در مرزهای اسلام. و حیرهم فی سبلهم، و حیرهم فی سبلهم، خدایا اینها رو متحیرشون کن در راههایی که طی میکنن و مسیرهایی که طی میکنن. حار فی الامر، اذا لم یهتد سبیله، اذا لم یهتد لسبیله، وقتی یک کسی نمییابد درست راه خودش رو میشه هاره، حیرانون میشه متحیر، سرگردان. خدایا حیرهم فی سبلهم، اینها رو در هر مسیری که میرن اون مسیریابی و راهیابی لازم رو نداشته باشن و توان این رو پیدا نکنن. و زللهم عن وجههم، و زللهم، زل طریق، هنگامی که انسان راه رو به کجراهی میره، یعنی ذهب فی غیر طریق، در غیر راه اصلی میره، این میشه زل، این میشه زلالت. و زللهم عن وجههم، این واژه رو بگم چون نکته زیبایی داره عرض میکنم، کلمه وجه، وجه، اون واو اولش رو در کلام عرب فاعل فعل رو برمیدارن، به جاش یه تا آخرش میارن، بعد تبدیل میشه به کلمه دیگه‌ای مثل وعد. بعد معنای دوم، یعنی کلمه دومی که معنای وعد را میدهد، عده. واو اول برداشته میشه، جاش چی میشه؟ یه تا در آخرش میاد. وعد، عده. حالا وجه، جهت. میشه جهه و جهت. این جهتی که شما میگید همان وجه است. وجه همان جهت است. یعنی سمت، سو. بعد ببینید تو آیه شریفه چقدر معنا زیبا میشه. اینما تولو فثم وجه الله. هر طرف که رو کنید همانجا جهت خداست. یعنی تو زندگیتون، تو هر کاری، تو حوزه سیاستی، تو اقتصاد دارید کار میکنید، دارید کار فرهنگی انجام میدید، دارید روابط خانوادگی دارید، هر خدمتی، هر کاری، هر اشتغال اجتماعی دارید و هر کاری دارید انجام میدید، از همون به خدا میرسید. فسم وجه الله، همون میتونه جهت خدا داشته باشه. اگر اخلاص کافی، اگر ایمان کافی، اگر عمل صالح رو در همون کار داشته باشید، همین مسیری است که شما را به خدا میرساند. نیاز نیست از محراب مسجد فلان باشد. شما از همین کار، از همین مسیر تا آقای پزشک، شما از همین کار تا آقای راننده عزیز، از همین فرمان ماشین و دنده جا کردنت، از همین قسم وجه الله به خدا میرسی. صنعتگر محترم، از این صنعتت شما میتوانی با ایمان و عمل ساده به خدا برسی. چقدر این آیه معناش عوض میشه اگر این رو درست بفهمیم. اینما تولو فثم وجه الله. این وجه یعنی وجه، واو برداشته میشه، تا میاد آخرش میشه جهت، میشه جهت. توجه فرموده؟ پس جهت، وجه یعنی جهت، هدف، مقصد، سمت، سو. فرمود و ذلهم عن وجههم، و خدای اینها رو از اون وجه و مقصد و هدف و مقصودی که دارند به کجراه و غیر راه ببر که نتوانند علیه مسلمانان کاری رو انجام بدن. وقت انهم المدد. کلمه مدد، ما یومد دوبه، یعنی ما یزداد و یک فروبه، اونی که موجب فزونی و توانمندی انسان میشه. خدایا هر مددی رو از اینها قطع کن، هیچی موجب فزونی و کسلتشون و یاری اینها نشود. وقت انهم المدد و نقص من همول عدد. حالا من همینجا بازم اعتراف میکنم که اون چرا که خدمت دوستان داریم میگیم، ما به لحاظ معنا میگیم خدمت دوستان و لفظ شناسی کم، یعنی زیبایی های لفظی رو دیگه، چون جای این بحث اینجا نیست، این یه محفل ادبی میخواد، کلاس درس آرای شناسی میخواد، بدیع میخواد، معانی میخواد، بیان میخواد، صنایع میخواد، که اونها رو بحث کنیم خدمت دوستان. الا این جناسی که امام به کار میبرن، ردیفی که امام به کار میبرن، الفاظی که امام به کار میبرن، عیناً مانند کلمات جد بزرگوارش امیرالمؤمنین در نهج البلاغه است که قالب خودش چیز دیگری است، محتوا چیز دیگری است، و اینها نیست مگر نحن امراء الکلام، که این خاندان امیر ملک کلامن و سخن در دستشون موم. معنا رو در قالب‌های می‌ریزن که اختصاص به خودشون دارن، در زیبایی، لطافت و دلنشینی، که اینها هم از رازهای ماندگاری این کلمات و این سخنان است. و نقص منهم العدد. خدایا به لحاظ عدد و کثرتش و شمارش، خدایا بکاه اینها رو، عددشون رو کم کن، که اینها نیروی کافی در مقابله با اسلام و مسلمانان در مرزهای اسلام نداشته باشن که بتونن هجمه کنن و حمله کنن و دست برتر با مرزداران مسلمان باشد. وقت انهم العدد و نقص من وقت انهم المدد و نقص منهم العدد و ملع افئدتهم الرعب. این هم اون دیگه شاخصه این قسمت از دعاها. خدایا و ملع، ملعه به معنای پری، ملعان یعنی پر. یه وقتی خدمت دوستان میگفتم ملع و ملع. در قرآن واژه ملع را دارید. ملع چیان؟ همیشه اشراف قوم. و قال الملع من قوم موسی مثلا، یه ملعی از قوم فرعون موسی چنین حرفی رو زدند. ملع یعنی اون کسانی که پر کردند چشم مردم رو از قدرتشون، زرشون، زورشون. به اینا قرآن میگه ملع، اشراف متصل به قدرت ها. نقطه مقابل ملع، ملع یعنی اون کسی که پره، اما نه پر از زر و زور، پر از علم. که بعد شما این ملع رو به فارسی میگید ملا. کلمه ملا همون مله، یعنی پر از علم دانش، نه از زر و زور. ملع به معنی وملع، خدایا پر کن، از عدتهم، دلهای اینها را از رعب، از رعب و دلهره و وحشت نسبت مسلمانان، اینا دلشون خالی بشه به گونه ای باشد که اینها از هیمنه و حشمت اسلام بترس. خب این نکته ایست که میدونید در حق وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی اللهم صل علیه وسلم. این حدیث از زبان شریفشون بارها خوندم که فرمودن اعطی تو خمسن لم یعط نبی کان قبلی، هیچ پیامبری این پنجتایی که خدا به من داد نداد. بعد یک یک شروع فرمودن با استعال الاحمر و الاسود و الابیز، من پیامبری هستم برای تمام نژادها، زرد و سفید و سرخ، هیچ جماعتی نیست که من به اونها مبعوث نشم، من پیامبر جهانی هستم، قبل از من پیامبری در این گستردگی خداوند نفرستاده است. عرض به خدمتون احلت لی القنائم، خدا قنائم جنگی رو برای من حلال کرد، قبلا در پیامبران الهی به این شیوه جهاد به این گستردگی و وسعت نبوده که بحث قنائم پیش بود. جعلت لی الارض مسجدن و طهورا، خدا زمین را برای من سجدگاه قرار داده است، زمین هر کجا که باشد سر بران میگذارم و این سجدگاه من است و نیاز به چیز دیگری نیست. همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنشت، همه کس طالب یار است، چه هوشیار چه مست، و خداوند این موقعیت رو برای من و پیروان من قرار داده است. نصر تو بر رعب، چهارمی نصر تو بر رعب، خدا منو نصرت کرده است به رعبی که در دل دشمنانم میافکنه. اینا رو در تاریخ داریم دیگه، اعترافات و اقرارهای دشمنان پیامبر هست. یعنی گفت فلان کس گفت، من ابو جهل گفت، کی گفت، من سنگ رو برداشتم و آمدم که فرزند عبدالله در سجده بود، افرایت الذی ینها عبدا اذا صلا، اومدم بزنم بر سرش، اونچنان دستم لرزید و وحشت منو گرفت از هیبت او که نزدیک بود سنگ رو خودم بیفته، پرتاب کردم، فرار کردم و گریختم. مارها اینا رو داریم در کتب سیره و تاریخ، این موارد هست و ابعاد سنگینتر اون بعد رو ببینید، احد رو ببینید و بقیه این موارد رو. نصر تو به رعب، این یه حقیقت محض، بالاترین حد امداد غیبی همینه که خداوند هم تو قرآن میگه سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، الان اشاره کردن که میندازیم این رعب رو پیامبر در دل دشمنان، البته شرط اون صادق بودن، مؤمن بودن، صالح بودنه که خداوند به این رعب تقویت میکند و حمایت میکند مسلمین رو در طول تاریخ در تمام حوزه ها و زمینها. اینجا فرمود امام سجاد وملع افئدتهم الرعب، من چهار تاشو گفتم چون اون حدیث دیگه بی‌انصافی پنجمیش نگم ربطی بحثمون نداشت، اما پنجمیش هم اعطی تو جوامع الکلم، پنجمین اختصاصی که من پیامبر دارم اینه که خدا به من جوامع الکلم داده است، یعنی جمع کننده تمام وحی‌های پیشین، یعنی تورات و انجیل و زبور و هر چه پیامبران الهی داشته اند، گل اون رو و برجسته اون رو و عمده اون رو خدا جمع کرده است، با اضافاتی به من داده است، شده است قرآن کریم. نام این قرآن جوامع الکلم است. فرمود این ویژگی منه که خدا به من جوامع الکلم داده است. این پنج نکته که یکیش مورد نظر ما بود. وملع افئدتهم الرعب، خدایا پر کن دلهای اینها رو از رعب و حراس نسبت به این مرزداران و مسلمان، این دشمنانشون رو که به حریم اینها نزدیک نشن. وقبض ایدیهم عن البسط، و خدایا دست این دشمنان رو از بسط برگردان، گرد آور. ببینید باز وقبض ایدیهم عن البسط، این ایهام تضاد رو میبینید، این قبض و بسط. فرمود وقبض ایدیهم عن البسط، بست رو به دست نسبت میدن، میگن فلان کس مبسوط الید است، در مورد ذات هم قالت الیهود ید الله مغلوله، یهود میگوین دست خدا بسته است، توانی ندارد، قلت ایدیهم، دست خودشون بسته باد، لعنو به ما قالو، لعنت خدا بر اینها باد به اون چه میگوین، بل یداه مبسوطتان، بلکه دست خدا مبسوط است، خدا نه دست داره، مراد از بستهیت یعنی چی؟ یعنی توانمندی کامل، آنچه را که میخواهد بتواند اراده کند. بست هیدوح یعنی ازا قدره و بتشه، وقتی میتونه یک کسی هر آنچه میخواهد بکند، بگه آقا دستش بازه دیگه چکار کنه. ما تو فارسی نمیگیم، میگید آقا دستم بسته است، از من کاری بر نمیاد، یعنی من قدرتی ندارم، فلان کس دستش بازه، از او طلب کنید، به او بگید. امام فرمود وقبض ایدیهم عن البسط، خدایا دست این دشمنان رو نسبت به مسلمانان باز مگذار و بسته باشد و مقبوض باشد و اینها توان تعدی و تجاوزی نداشته باشد. وحزم السنتهم عن النطق، وحزم السنتهم عن النطق. وحزم اینو وقتی بند کفش رو میبندن، هزم تو شراک، وقتی بند کفش رو خوب میبندن، بند نعل رو میبستن، کفش رو میبستن، این واژه حزم بکنم. جاهای دیگه هم به کار برده میشه، حزام مثل لگام، مثل لجام. کجا میزنن لگام و لجام رو؟ میبندن دهان حیوان رو. وحزم السنتهم عن النطق، خدایا زبان این دشمنان اسلام رو علیه مسلمانان و علیه این مرزداران و مرزباران حلیم اسلام که حافظان جان و مال و ناموس مسلمانانن، دهان اینها را از اتهام زدن، ناسزا گفتن، تبلیغ سوء کردن علیه اینها، خودت دهان اینها رو ببند، خودت دهان اینها رو ببند و تو یارای سخن گفتن نداشته باشن به امداد تو و به عنایت تو. وحزم السنتهم عن النطق. خب من باز هم بین سخن میگم، در عین این که مضمون تو این بخش از دعای امام نفرین در حق دشمنان، مقابلان مرزداران اسلام است و حافظان حریم اسلام و ناموس و جان و آب و خاک مسلمانی، اما در این حال از کردم ببینید باز داره آموزش هم میدن امام در این حال. باید این دستگاه های تبلیغاتیشون رو خاموش کنید، باید دهانشون رو ببندید، باید مقابله کنید با این گونه تبلیغاتشون، باید دهانشون رو لجام بزنید، باید دستشون رو ببندید، ابزاری که دستشون رو باز میکنه ازشون بگیرید. یعنی باز آموزش در این جهت هم هست، مهندسی معکوسش کنیم توش خیلی چیزهای دیگه هم در میاد از فرمایش وجود و مبارک سید و ساجدی. و شرد بهم من خلفهم، و شرد بهم من خلفهم. شر تشرید به معنای ترد و تفرقه. و خدای متفرق کن به سبب وضعیتی که برای این دشمنان مسلمانان پیش میاد، من خلفهم، کسانی که پشت جبهه اینا هستند و پشتند نیروهای بعدیشون رو، یعنی به گونه ای بر سر اینها کاری پیش بیاید، وضعیتی پیش بیاید، اینها دچار ضعف و زبونی بشن که اون نیروهای بعدی وضع اینها رو که میبینن اونها دیگه اعتبار کنند و عبرت بگیرند و به صحنه نیان و مقابله با مسلمانان نکنند و خیال خام حمله به مرزهای مسلمانان رو و مقابله با مرزداران اسلام رو نداشته باشند. و شرد بهم من خلفهم، و نکل بهم من وراءهم، نکل بهم من وراءهم. یه معامله رو وقتی که یکی از طرفین معامله نگه میداره دیگه، متوقف میکنه، میگن چیکار کرد معامله رو؟ نکول کرد. میگن آقا فلانی نکول کرد دیگه، چیکار کنیم؟ نکله به معنای توقفه، به معنای من توقف و نگاه داشتن. جالب اینه که در قرآن نگاه کنید، از ادبیات قرآنی است، خداوند اشد و تنکیلن، تنکیل از ماده نکله و نکول دیگه، اشد و تنکیلن، خداوند به لحاظ تنکیل بسیار شدید است. این تنکیل یعنی چی؟ یعنی عذاب، یعنی عقوبت. و عذاب و عقوبت الهی نکله، از این ماده نکول تنکیل گفته میشه. چرا؟ چون عذاب الهی جنبه انتقام گیری نداره عزیز من. واژگان رو دقت کنید، حد، چه در دنیا چه در آخرت، حد، تعذیر، دو تا اصطلاح داریم در مجازات اسلامی در سراسر فقه، یکی حد است و دیگری تعذیر است، هیچ دیگه نداریم ما. فرق بین حد و تعذیر چیه؟ حد مجازات تعریف شده از پیش است که قاضی نمیتونه نه کمش کنه نه زیادش کنه، یا هست یا نیست، یا این متهم مجرم است پس جناب عالی هم باید حکم صادر کنید و سلام ان شاء الله کنید بدید اجرای احکام، دیگه نمیتونید کم و زیادش بکنید. 16 مسئله در اسلام که اینها حدوده، مثل فرض کنید حد زنا، مثل حد قتل، مثل حد قذف، اینها کاملا مشخص. اما یه مواردی از مجازات هاست که اینها به دست قاضی است کم و زیاد کردنش، یعنی قاضی میتونه کم کنه، بگه آقا این جریمه باشه، بگه این تازیانه باشه، بگه این باشه، اینها رو میگن تعزیر و تعزیرات. اما کلمه حد رو که همون مجازات تعیین شده ثابته میگن حد، حدود، حد ای منع. به دربانی که میاد جلوی در نمیگذاره، نگهبان جلوی در که نمیگذاره کسی بره، میگن حداد. قلت لبواب لحداد لدیه دارها تئذن فانی همها و جارها. آقا چرا گفت چرا رد میکنی ما رو، ما خیش قوم میشیم، بذار بریم تو، جلو ما رو نگیر. حداد اون کسانی که جان به آهن میگن حدید، چون هر چی میذاری نمیره، منع میکنه، جلوگیری میکنه، درست؟ به مجازات های الهی میگن حد، چون عامل بازدارندگی، خدا اینها رو قرار میده که جنبه پیشگیری باشه، مردم بفهمن بدونن آقا وقت او دست ببریدن کو، دست بریدن کو. وقتی این شروط 17 تا 25 گانه‌شو میبینیم در فقه مطرح میشه، شاید در 100 سال یکی پیش بیاد، 50 سال یکی پیش بیاد، بیشتر جنبه اباحت و بازدارندگی و حد داره تا اینکه تحقق وقوعی خارجی داشته باشه. آقا در مورد عرض به خدمتون زنا، آقا وقتی بناز 4 تا شاهد باشن عذرخواهی میکنم کلمیل فلمکله، بعد همه چی رو دیده باشن. خب مگر کسی میخواد این کار رو انجام میاد، میاد سر چارسو بازار این کار رو انجام میده که بتونن مردم همه جزئیات رو ببینن؟ خب تا زمانی هم که تمام جزئیات به شهادت نرسد ثابت نمیشود. این حد جنبه بازدارندگی داره، جنبه توقف جرم داره، این نکته غالبه در حدود الهی. کلمه تعزیر از ماده چی میاد؟ عذر یا عذر، و تعزیر به معنای یاری دادن، نصرت کردن. شلاش میدونم میگه دارن تعزیرش میکنن، دارن کمکش میکنن، دارن یاریش میکنن. مجازات جنبه یاری کردن داره، جنبه تطهیر کردن داره، جنبه کمک کردن برای ادامه زندگی داره. به عقوبت های اخروی الهی هم تنکیل گفته میشه، یعنی اگر انسان ها متوجه بشن که خضوع فقلو ثم الجحیم صلو ثم فی سلسله زرعها سبعون ذراعا فاسلکوه، اگر حقیقت این عقوبت های الهی رو انسان ها الان متوجه بشن، معاذ الله که دست ببرن به جور، متوقفشون میکنن. لها سبعت و عباب لکل باب من هم جز اون مقزوم، آیات نازل شد جهنم 7 در دارد، برای هر در خدا گروهی از مردم رو قرار داده است. از یک درب ظالمان میرن، از یک درب زانیان میرن، از یک درب قاتلان میرن، از یک درب متقلبان میرن. این آیات نازل شد تا 3 روز پیامبر از خانه بیرون نیامدند و گریستند. تا 3 روز کسی جرأت نمیکرد. صدیقه تا امیرالمومنین جرأت کردند، رفتن گفتن یا رسول الله چی؟ فرمودن علی جان این آیات اومده منو عجیب گداخته است و من میسوزم الان برای این آیات و برای مردمو. امیرالمومنین شنید این متن صحیح روایت، تا 3 روز با کسی صحبت نکرد امیرالمومنین و میگریست. صدیقه طاهره اومدن به امیر رو بگم چیه، چی شده شما و پدر این؟ بودم فاطمه جان این ماجرا، فاطمه مانند هر دو. اگر کسی حقیقت عقوبت ها و مجازات های الهی رو بدونه، فمن یعمل مثقال ذره، که دست نمیبرد آقا جان، لا تقرب الزنا، آقا نمیخورد ربا، نمیکوبد بر سر مردم ظالمانه به خصمانه، اگر کسی بداند این حقایق رو نکله، متوقف میشه، نکول میکنه، دست بر میداره از کجروی. از مشکل اینه که نمیفهمه و نمیدانه. خب این بهانه شد که این مطالب رو عرض کنم. کلمه نکول به معنای توقف. و نکل بهم من وراءهم، و خدایا به وضعیتی که پیش میاد برای این دشمنان اسلام و متجاوزان به حریم اسلام و مرزهای اسلام، اونهایی که مقابل این عهد صغور قرار دارن، جوری باشد بر اینها چیزهایی روا بشه که کسانی که اطرافشون هستن از خودشون به سبب وضع و حال اینها نکول کنن، توقف کنن و دیگه عداوت و دشمنی نکنند. وقتا به خزی هم اطماع من بعدهم، 3 جمله مکمل همان این 3 جمله اخیری که 2 جمله شو گفتم، الان 3 دارم عرض میکنم. وقتا به خزی هم، خز یعنی خاری، ذلت، رسوایی. خدایا به پستی و خاری و ذلتی که به این دشمنان وارد میشه، طمع من بعدهم، گروه های بعدی که میخوان بیان کار اینها رو انجام بدن، پست های اینها رو بگیرن در مرزهای اسلام، حمله های بعدی رو به مرز مسلمانی داشته باشن، خدایا به سبب خاری و خفت و ذلتی که بر اینها وارد میشه اونها از طمعشون دست بردارن، طمعشون بریده بشه و دیگه چنین اقدامات شرورانه ای رو علیه مرزهای اسلام انجام ندن. به اینجا که میرسن سخن وجود مبارکه سید الساجدین اوج میگیره، یک کلماتی رو میگن که دیگه قابل توجه هست. اللهم اقم ارحام نسائهم، این عبارات رو گزیان که با آشنا نباشن با صحیفه دیگه ندیدن جایی. اگر کسی این دعا رو، من نمیدانم جسارت کنم یا نه، سوال کنم مثلا این دعا رو چند نفر از عزیزان تا به حال خوندید؟ همین دعایی که الان برن شرحش میکنم، من این دعای 27 صحیفه رو مثلا واقعا خب این خیلی در این ایام بین دو شهادت، یعنی دو نقل شهادت سید ساجدین که این توفیق هست سالها داریم میگیم، خب این خیلی قابل تأمله. ما تو همین مجالس و همین سیاه به تنمونو چطور نخوندیم، چطور نمیخونیم، چطور دوریم، نمیدونم. اللهم اقم ارحام نسائهم، خدایا اقیم کن رحم زنانشان را، خدایا اقیم کن رحم زنانشان را. اقم تعقیم از ماده اقم به معنای ارحم اقمت رحم اذا لم تقبل الولد، وقتی رحم فرزند قبول نکند، فرزند در او رشد نکنه، لم تلد توانمندی زایش نداشته باشه، این میشه رحم عقیم. رحم عقیم ها، دقت بفرمایید، خود تعقیم که امام فرمان اقم ارحام نسائهم، الان میگن اللبن المعقم، شیر پاستوریزه، اللبن المعقم. چرا؟ چون این شیر رو به درجه میرسانن که بعد از این درجه دیگه درش هیچ موجودی رشد نمی کند، هیچ میکروبی رشد نمی کند و زایش نداره توش، یعنی میشه نازا، یعنی شیر نازا، میشه اللبن المعقم. تعقیم این عمل رو میگن. خدایا اقم ارحام نسائهم، به گونه‌ای باشد که رحم زنان اینها باردار نشه. و اون سخن نوح به ذهن انسان میاد، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خیلی عجیبه تکان، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، 950 سال دیگه بسه، دیگه اجازه پیدا میکند که بخواهد از خدا باقی مگذار بر روی زمین یک نفر و دیار و ساکن رو از اینها، انک انتظرهم، چون اگر خدای باقی بگذاری، انک انتظرهم یزلو عبادک ولا یلدو الا فاجران کفارا، اینها اگر بمانند بندگان تو رو گمراه میکنن و اینها نمیزاند مگر فاجر کفار، ازا خدای دیگه اینها رو اقم ارحام نسائهم، اینها فرزندانی رو به دنیا میارن، به دنیا میارن که تقویت این دشمنان اسلام باشند و اینها به همین خط عداوت و دشمنی ادامه بدن، لذا خدایا از بیخوبان نسلشون رو متوقف کن. اقم ارحام نسائهم، این کافی نیست، 50% مال مادران، 50% مال مردان. و یبس اسلاب رجالهم، یبس الشیء الیابس اذا جاف، یبس الشیء اذا جف، یعنی خشک، یعنی خشکی دیگه بی ثمری. و خدایا خوش کن، تعبیر خیلی تعبیر عجیبی است، خوش کن صلب مردانشان را، صلب فلینظر الانسان و مما خلق، خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب و الترائب، مایع جنسی و بالاخره اون نطفه اصلی از صلب برون می آید، صلب مردان، خدایا صلب مردانشون رو خوش کن که دیگه هیچ نطفه‌ای نداشته باشن، میگن آقا یک نطفه ما پیدا نمی کنیم، ما یه اسپرم سالم پیدا نمی کنیم که بخواد منشه نمیدونم لقاح باشد چه باشد. خدایا صلب مردانشون رو خوش کن، رحم زنانشون رو نازا و نابارور کن. وقت ایمال خودشون، وقت نسل دوابهم، وقت نسل دواب بهم و انعامهم. دواب از ماده دب به معنای ازاساره، به معنای حرکت کردن و سیر کردن. دابه یعنی موجود متحرک، اینجا در کنار انعام اومده. ما یرکب علیه هاست، یعنی اون حیواناتی که سوارشون میشن ازشون استفاده میکنن. انعام هم که چهارپایانی است که مانند گاو و گوسفند و شتر، جمعش میشه احشام و انعام. خدای همه انعام و احشامشون رو مقطوع النسل کن، دیگه اینها نداشته باشن پشتوانه، امکانات نداشته باشن، دیگه اینها توانمندی اقتصادی نداشته باشن که بتوانند ادامه حیات بدن و ادامه منازعه و مقابله با اسلام بدن در دشمنیشون. دیگه اوج میده حضرت، لا تعون لسماعهم فی قطرن ولا لعرضهم فی نباته. دیگه اینها معادلات و کلی آفرینش شده رو به کار میگیرد سید و ساجدین، دیگه میره تو اون اوج و سخن او ارتباط با دیگه تدابیر اعلای الهی در آفرینش دارد. ولا تعزن لسماعهم فی قطرن، لا تعزن اذن مده، اذن یعنی چه؟ یعنی امر الله، امر الهی و رفع المانع. وقتی خداوند به چیزی امر میکند و موانع رو برمیداره، این میشه معزون بن الله. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، کی میخواد در قیامت شفاعت کند در پیش خدا مگر به امر الهی و سدودن مانع؟ تا خدا امر نکند، اراده نکند و مانع رو بر نداره، هیچ کی حق شفاعت و امکان شفاعت نخواهد داشت، هر کی باشه، کائنم من کان. تجرب پس اذن خیلی کلمه سنگینی است. ولا تعزن لسماعهم، خدایا به آسمان اینها، به ابرهای اینها اذن نده. فی قطرن، قطر یعنی مطر، یعنی باران، قطره فردش، خدای اذن نده که آسمان بر اینها ببارند. خب اینه که این دعای ما مبتنیه بر این که ما اعتقادمون چیزی جز این نیست. اصلا نگاه موحدانه اینه، ما اگر هر بحثی هم داریم، اگر هر آسمان شناسی هم داریم، اگر هر عرض به خدمتون علوم مربوط لازم این بحث رو داریم، اما میدانیم به طور کلی امکان ندارد قطره از آسمان بیاید مگر به اذن الهی. اوست که هو الذی ارسل الرياح لباقه، خداوند سبحان بادها رو ارسال میکنه. ببینین تعبیر قرآن چیه؟ رسالت. به بادها خدا رسالت میدهد ابرها رو حرکت بدن، سقناه و الی بلد المیت، به سرزمینی که او میخواهد برسانن، بریزد، ببارد به اذنه. و اوست که میداند ینزل الغیث. به وقتی در این آیه گاهی دوستان سوال میکنه خب پیشبینی های هواشناسی اینا چرا با این آیه شریفه در تعارض نیست؟ و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. بعد ینزل الغیث هم جزو این هاییست که هواشناسی چی میخواد به من شما بگه؟ میخواد بگه امکان بارش هست یا نیست؟ حالا درصد خطاشون بذاریم کنار، 100% هم درست اصلا. خب بگه اونی که خداوند میفرماد به دانه دانه باران علم الهی است که چگونه میبارد، با چه منشئی، با چه مبدعی، با چه پایانی، و از این چی میروید، خوراک کی میشه، قسمت کی میشه، عقوبت میشه، ثواب میشه، خیر میشه، شر میشه. بسم الله. تا ابدیت ابد انسان بشینه پیشبینی کند، نقشه های هواشناسی رو نگاه کند و بررسی کند و رصد کند. چی میخواد در بیاد از این مسائل؟ مثل مافل ارحام، یا ما در رحم مادران خدا میداند طبق این آیه شریف پایانی سوره لقمان که در رحم مادران چیست. ما سونوگرافی کردیم، ما فهمیدیم چیست. گفتن دختر بمونه انشاءالله این فرزندمون. نه عزیز من، یعلی ما پلرهام، خدا در رحم مادر که این جنین وجود دارد میداند این چه سقاوتی، سعادتی، چه شقاوتی، چه نسلی، چه دودمانی، چه اعمالی، چه رفتاری، چه عقائدی، چه پایانی، چه دوزخی، چه بهشتی. این سونوگرافی الهی است، نه اینکه بخواد جنسیت و توده سلولی و یه سندرومی رو نمیدونم چیزی رو برای ما بخواد تشخیص بدهد یا ندهد و چه و چه. فرمود خدایا لا تعزن لسماعهم فی قطرن، به آسمانشون اذن باریدن نده. ولا لعرضهم فی نباتن، به خدایا به زمینشون اجازه روییدن نده، اذن و رخصت در رویدن. ولا حبت فی ظلمات الارض الا بزنه. امکان نداره یه دانه از زمین سر بزند. عزیزان میلیاردها میلیارد رویدنی الا آن که به اذن الهی و رخصت خداوندی است. خدا چنین اذنی بهشون نده. اللهم خدا این تموم شد. یعنی این بخشی که امام در قالب امدادات امداد غیبی و امدادات غیبی مطرح کردن و نفرین بر دشمنان این مرزداران عالم اسلام کردن تمام. بعد دو جمله کوتاه و قو بذالک محال اهل الاسلام. و خدایا به این عنایاتی که میکنی و به این مواردی که نسبت به دشمنان اسلام گفته شد و نصرتی که از این باب به مرزداران اسلام و حومه اسلام میدی، قو بذالک محال الاسلام، به این عنایاتت تقویت کن محال اسلام را. کلمه محال خداوند شدید المحال است. در قرآن میخوانید یه معنای محال یعنی مکر، تدبیر، چاره. خدا بالاترین مکرها را دارد، بالاترین نقشه ها را دارد. شدید المحال است. قو بذالک محال الاسلام. خدایا به این توانمندی ها تدبیر و چاره جهان اسلام و مسلمانان و مدافعان اسلام و مرزبانان اسلام رو در قبال دشمنانشون فزون کن. حالا ایزه بدید با همون روش خودمون و واژه شناسی یه لطیفه یه اینجا عرض کنم معنای دومی را. کلمه محال در این حال جمع محله به معنای فقره. بخشی از ستون و فقرات رو میگن محله. تمام قوت انسان به سطور فقرات است. انسان‌هایی که دارای این اسکلتند، موجوداتی که دارای این اسکلتن، اون قوامشون. لذا فقیر به کی میگن؟ من به هی داع الفقار، کسی که سطون فقراتش صدمه خورده، اینو میگن فقیر در لغت. بعد به لحاظ اقتصادی هم اگر فقیر رو به کار میبرید، یعنی کسی که سطون فقرات زندگیش شکسته، صدمه خورده و دیگه روپا نمیتونه بیسته به لحاظ اقتصادی. خیلی جالبه که از این معنا این واژه هم استفاده میشه. شدید المحال یعنی اون کسی که چنان سطور فقرات قویی دارد که هر امری رو انجام میدهد. یعنی شدید القوا یا شدید القوا. شدید القوا. خدایا قو بذالک محال الاسلام. خدایا سطور فقرات اسلام رو در قبال این دشمنان با این عنایاتی که میکنی تقویت کن و قوی کن و حسن بهی دیارهم و سرزمین اینها رو مسون کن، محفوظ کن و فمر بهی اموالهم و خدایا اموال و ثروتشون رو با این امنیتی که پیدا میکنن از مرزهاشون توسعه اقتصادی نصیبشون کن، بتونن رشد اقتصادی داشته باشن، اموالشون مثمر باشه، بازدهی و روبرشت باشه. یک، حسن بهی دیارهم، امنیتی در سرزمین و دیار مسلمانی قرار بده. دو، سمر بهی اموالهم، یه توسعه اقتصادی نصیبشون کن به دنبال این امنیت. این دو همیشه با هم چیه؟ پیوند داره. امنیت با توسعه پیوند نزدیک دارد و ملازم و لازمه همند. حالا اینجا یه مطلبی رو میگن که دیگه وقت گذشت، خواستم بگم امشب اما میمانه، انشاءالله فردا شب خدمتون میگم. خیلی جالبه، یعنی خیلی نکات زیبایی توش هست. و فرقهم عن محاربتهم لعبادتک و عن مناظبتهم للخلوت بک. و خدای وقتی این اتفاق میفته، حالا اینها میتونن در پناه این امنیت و این توسعه، اینها میتونن به یک خلوتی با تو برسن. حالا چیه این نکته؟ نکات خیلی ظریف جالبی داره، اجتماعی داره، که انشاءالله باشه خدمت عزیزان فردا شب ادامه بحث رو با حول و قوه الهی پیگیری خواهیم کرد. باز امشب هم عرض میکنیم اون چرا که وجود و مبارک امام میفرمان بلاد اسلام و اهل اسلام است. در سراسر کره خاک خدایا با آبروی سید و ساجدین اون چه در این دعا شریف می‌فرمایند در حق همه مرزداران جهان اسلام به ویژه مملکت خودمون مستجاب بگردان.